تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران که روز یکشنبه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 97 به میزان 5% منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده. شاخص رشد این بخش در سال 97 به سطح منفی تقریبا 10% رسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران در سال 97 منفی 1.5% بوده است. بر اساس این گزارش بخش خدمات تنها بخشی در اقتصاد ایران بوده که در سال 97 رشد منفی نداشته و رشد مثبتی هم نداشته است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 97 کمترین رقم رشد پس از سال 1391 خورشیدی را داشته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته منفی 2.4% بوده و این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رشد منفی سال 97 به دلیل سقوط درآمدهای نفتی کشور که ناشی از اجرای شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در آبان ماه سال 97 بوده است. همانطور که می‌دانیم رکود اقتصادی سال 97 با مشکلات و چالش‌های متعدد در زمینه‌های تورم و گرانی بی‌سابقه، توسعه بیکاری و فقر در کشور همراه بوده. در صورتی که اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی و سبک شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به وقوع نپیوندد، درآمدهای نفتی کشور می‌تواند در سال 98 با سقوط کم سابقه‌ای مواجه شود. در چنین شرایطی اگر دولت نتواند برنامه ضربتی و مدونی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد را به مرحله اجرا گذارد، اوضاع اقتصادی کشور قطعاً در سال 98 و سالهای آینده میتونه به مراتب بدتر از سال 97 باشه. این مجله اقتصادی به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 98 اختصاص دارد. آقای دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. رشد اقتصادی منفی 5% در سال 97 در حالی است که میانگین صادرات نفت ایران در نیمه اول سال 97 همانند سال 96 تداوم داشته و در نیمه دوم سال 97 هر چند صادرات نفت ایران در حدود 40% کاهش داشته، ولی ایران باز هم تونسته به کشورهایی که مشمول معافیت از تحریم‌های آمریکا بودند کماکان نفت صادر بکنه. متوسط صادرات نفت ایران در این 6 ماه در حدود 1.2 میلیون که در روز بوده، اما سال 98 در حالی آغاز شده که معافیت‌های تحریمی آمریکا برای کشورهای استفاده کننده از این معافیت‌ها مانند چین و هند کلاً لغو شده. در چنین شرایطی ایران به طور رسمی تقریباً صادرات نداره. برخی از نهادهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی صادرات غیر رسمی ایران را ارقامی بین 200 تا 400 هزار بشکه در روز برآورد می‌کنند. جناب دکتر خاوند، درود بر شما. سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید. ولی قبل از اینکه وارد بحث اصلی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 98 بشویم، ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که معنی واژه‌هایی چون انقباض اقتصادی و رشد منفی اقتصادی چیست و اصولاً رشد منفی 5% اقتصادی همانطور که سازمان آمار اعلام کرده در سال 97 چه چالش‌هایی برای اقتصاد ملی ایجاد کرده است؟
ببینید، اصولا نرخ رشد بر اساس افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ما قبل اندازه گیری میشه. تولید ناخالص داخلی به زبان بسیار ساده ارزش مجموعه کالاها و خدماتی هست که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشه. اگر این متغیر رو بر کل جمعیت اون کشور سرشکن بکنیم، تولید ناخالص داخلی سرانه به دست میاد. برای درک بهتر موضوع میتونیم تولید ناخالص داخلی رو تشبیه بکنیم به یک شیرینی، یک کیک. فرض رو بر این میگذاریم که 10 نفر به مدت یک سال در تولید این کیک شرکت کردن. این کیک در پایان سال باید به طور مساوی بین اونا تقسیم بشه. خب حالا اگر این 10 نفر بتونن هر سال این کیک رو بزرگتر بکنن، سهم هر کدومشون بیشتر میشه و تفاوت اندازه کیک نسبت به سال پیش بهش میگن نرخ رشد. در مورد این سقوط 5%، این به معنای این هست که این کیک، این شیرینی در سال 1397 5% کاهش پیدا کرده و خب این طبعا تأثیر زیادی داره بر سطح درآمد و رفاه مردم. میدونیم که نرخ رشد در بین شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی اقتصادی در رده اوله. عقب نشستن فقر، رنگین‌تر شدن سفره مردم، اینکه سطح بهداشت و طول عمر بالا بره، آموزش و فرهنگ گسترش پیدا بکنه، کشور از دیپلماسی خیلی غنی و پیشرفته‌ای برخوردار باشه، از امکانات عظیم دیپلماتیک یا امکانات عظیم نظامی، همه اینها به این بستگی داره که کشور چقدر ثروت تولید کنه و در واقع نرخ رشدش چقدر باشه. این سقوط 5% که در واقع بعد از سال 1391 مهمترین سقوط تولید ناخالص داخلی در کشور هست، این طبعا تأثیر زیادی خواهد داشت بر سطح زندگی مردم و همینطور بر نرخ بیکاری، بر وضعیت بنگاه‌های صنعتی، بر زندگی روزمره و همه جوانب زندگی یک کشور این تأثیر میگذاره و در واقع نشون میده که متاسفانه اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بسیار دردناکی است.
در تایید فرمایشاتتون، افزایش 100% قیمت مسکن در ایران، 80% مواد غذایی خودش در حقیقت در رابطه مستقیم با همین 5% بوده. همینطوره.
دقیقاً. ببینید، مسئله بسیار اینه که وقتی که عرضه کالا در واقع کاهش پیدا میکنه یا امکانات کشور برای وارد کردن کالاهای خارجی کاهش پیدا میکنه، این سطح تورم رو بالا میبره. عرضه جواب تقاضا رو نمیده و این یکی از عوامل بسیار مؤثر در رشد قیمت هاست که این رشد قیمت ها پخش میشه بر تمام بخش ها از جمله بر بخش مسکن.
با توجه به سقوط صادرات نفت ایران در سال 98 همونطور که اشاره شد، آقای دکتر خاوند، چشم‌انداز اقتصادی ایران را در این سال شما چگونه می‌بینید؟ برای ملموس بودن این شرایط خواهش می‌کنم به چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری در سال 98 اشاره بفرمایید.
پیش از این در واقع بسیاری از محافل کارشناسی داخلی و خارجی در مورد رشد اقتصادی ایران در سال 1397 تا این اندازه بدبین نبودند. البته پیشبینی میشد که این نرخ منفی باشه، ولی معمولا این پیشبینی ها حول و حوش 2% نوسان میکرد. این که مرکز آمار ایران نرخ رشد منفی 4.9% در واقع 5% رو برای اقتصاد ایران ارزیابی کرده در سال گذشته، به این معنا هست که واقعا وضع بدتر از اون بوده که محافل کارشناسی پیش بینی میکردن. این نکته رو باید در نظر گرفت که در سال جاری خورشیدی 1398 وضع اقتصادی کشور به مراتب از سال گذشته بدتر شده و مهمترین نکته این هست که در سال گذشته البته تحریم ها بود، ولی نه با شدت تحریم ها در سال جاری خورشیدی. به خصوص مسئله صادرات نفت که میدونیم که نفت قلب تپنده اقتصاد ایرانه و دریافتی های نفتی بین تمام بخش های اقتصادی ایران تقسیم میشه. به همین علت هست که میشه پیشبینی کرد متاسفانه که در سال جاری رشد اقتصادی ایران حتی منفی تر از آن چیزی باشه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که حدود منهای 6%. این وضع اگر ادامه پیدا بکنه، وضعیت اقتصادی ایران و به خصوص مسئله تحریم ها، این خطر وجود داره که نرخ رشد ایران حتی به حدود منهای 8 یا منهای 9% هم سقوط بکنه. البته عرض کردم در صورتی که وضعیت فعلی به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر، این وضع تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه و اقتصاد ملی دچار فروپاشی نشه؟ آیا مثلا در سال 99 و سال 1400 هم باز میتونه به همین شکل رشد 8%، 9%، 10% منفی رو ایران تجربه کنه و شرایط تغییر نکنه؟
ببینید، رشد منفی اقتصادی ایران و اصولا رشد ضعیف ایران پدیده جدیدی نیست. طی 40 سال گذشته بر اساس ارزیابی محافل کارشناسی داخلی ایران به خصوص گفته میشه که میانگین نرخ رشد طی 40 سال گذشته چیزی بوده در حدود 2% و حتی 1.9%. و بنابراین خارج از مسئله تحریم ها، عوامل داخلی هم طبعا تأثیر زیادی گذاشتن بر فرایند بسیار بسیار کند و لاک پشتی نرخ رشد ایران. ولی در ورای این مسائل طبعا تحریم‌های خارجی هم نقش بسیار بسیار بزرگی دارند. اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، در صورتی که تحریم ها افزایش پیدا بکنه، در صورتی که تنش در روابط خارجی ایران از اون چیزی که در حال حاضر هست بیشتر بشه، هیچ امکانی، هیچ دامنه مانوری در واقع برای دستگاه تصمیم گیری ایران، دستگاه اجرایی ایران وجود نداره که بتواند با مشکلات اقتصادی کشور روبرو بشه، یعنی رویارو بشه با این چالش ها، رو بتونه از پسشون بر بیاد. بنابراین متاسفانه در صورتی که راه حلی پیدا نشه برای اینکه در درجه اول مسئله روابط بین المللی ایران به یک سطح عادی برسه و از این تنش های فعلی خارج بشه، و در درجه دوم اینکه در سیاست گذاری های اقتصادی ایران وضعیتی به وجود بیاد که امکان به راه انداختن چرخ اقتصادی ایران وجود داشته باشه و ایران هم بتونه مثل بسیاری از کشورها در آسیا، در آمریکای لاتین، در حتی در بعضی از کشورهای آفریقایی، ایران هم بتواند نرخ رشدی داشته باشه در حد اون چیزی که برنامه‌های 5 ساله ایران پیش بینی کردن، که میدونید همه این برنامه‌ها نرخ رشد 8% رو برای ایران توصیه می‌کنن. خب حالا اگر نرخ رشد ایران منهای 5% باشه، یک فاصله 13 پله‌ای وجود داره بین آن چیزی که برنامه‌های اقتصادی ایران گفتن و آن چیزی که در عمل تحقق پیدا کرده، و این هیچ پیامد دیگری نخواهد داشت جز انحطاط بازم بیشتر اقتصاد ایران.
بیشتر به این مسئله شبیه میتونه باشه که دوندگانی که در یک ماراتون، دوی ماراتون شرکت میکنن، بعضیاشون تصمیم بگیرن یه مرتبه به جای اینکه جلو برن شروع کنن به عقب رفتن. اینطور نیست آیا؟
دقیقاً. ببینین این در واقع نرخ رشد سرعت یک خودرو هست در یک جاده. کشورهایی مثل چین یا مثل هند که از نرخ رشد بسیار بالا برخوردارند، این که این خودرویشون با سرعت زیاد حرکت میکنه. کشورهایی که نرخ رشد 1% یا 0.5% داشته باشند با سرعت خیلی کند به راه میافتند و فاصله شون با کشورهای گروه اول بیشتر میشه. حالا کشوری در وضعیت ایران که نرخ رشد منفی داشته، همونطور که گفتید، به این میماند که خودروی اونها به طرف عقب حرکت میکنه.
بررسی‌های کارشناسی نشون میدن که بودجه سال 98 بیش از 80 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داره که قابل جبران نیست با توجه به سقوط صادرات نفت. بر همین اساس این روزها برخی از اصلاحات بودجه و بودجه بدون اتکا به نفت صحبت میکنند و سازمان بودجه و برنامه اوایل هفته چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه را اعلام کرده. بر اساس پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه باید 4 اقدام به صورت همزمان انجام بشه: ایجاد درآمدهای پایدار، کوچک سازی مخارج دولت و بخش عمومی، اجرای اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها برای کاهش کسری بودجه ساختاری و ایجاد استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی. جناب خاوند، به نظر شما اقتصاد ایران میتونه بدون اتکا به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تاب بیاره؟ آیا چنین اصلاحاتی در میان مدت، مثلا یک دوره 5 ساله، امکان پذیره یا نه؟
ببین، اصولا میدونیم که اصطلاح اقتصاد بدون نفت در ایران سابقه 70 ساله داره. از دوران شادروان دکتر محمد مصدق این اصطلاح به اصطلاح وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران شده و هیچ وقت هم اقتصاد بدون نفت در ایران عملی نشده. هم ساختار بودجه ایران به شدت نفتی هست، هم بازرگانی خارجی اون. البته طی این مدت 70 سال ایران میتوانست اقتصادی بسازه که هم صنعت نفت و هم صنعت گاز نیرومندی داشته باشه و هم شیشه عمرش در دست نفت و گاز نباشه. این کار امکان پذیر هست، خیلی از کشورها این کار رو کردن، ولی با یک اراده نیرومند سیاسی برای پایه‌ریزی یک اقتصاد مدرن صنعتی و رقابتی و صادراتی، که این هم کار یکی دو سال نیست و طبعا زیر فشارهای شدید خارجی هم به دست نمیاد، مگر اینکه ایران بخواد یک باره از نفت صرف نظر بکنه و دروازه های خودش رو ببنده و الگوی کره شمالی رو مثلا پیاده بکنه. برنامه‌ای که ارائه شده طی این چند هفته گذشته، هم از طرف سازمان برنامه و بودجه و هم از طرف اندیشکده مجلس شورای اسلامی که اسمش هست مرکز پژوهش‌های مجلس، اینا معمولا دو هدف رو در نظر میگیرن. هدف اول صفر کردن سهم نفت هست در بودجه. در واقع هدف اینه که بودجه کشور بدون استفاده از منابع حاصل از نفت بسته بشه در شرایط قابل اجرا، بدون اینکه کار بکشه به تنش‌های اجتماعی و سیاسی، بدون اینکه فضای اقتصاد کلان بر هم بخوره و در حمایت از اقشار آسیب پذیر خللی به وجود بیاد. خب باید برای این کار به جای درآمدهای ناشی از نفت راه دیگری پیدا کرد، جای این درآمدها رو در بودجه پر کرد، مثلا از راه اینکه بخشی از معافیت‌های مالیاتی حذف بشه، جلوی فرار مالیاتی گرفته بشه، پرداخت یارانه‌های نقدی از صورت همگانی بیرون بیاد، قیمت حامل‌های انرژی بالا بره و خیلی و غیره. بنابراین این کارها امکان پذیر هست، این جزء اصلاحات عمیق بنیادی هست که باید در ایران انجام بگیره. منتها در شرایط کنونی چطور امکان داره در فاصله چند ماه کشور بتونه به این راههایی بره؟ کارهایی که در طی چند دهه انجام نگرفته چطور امکان داره در حال حاضر در شرایط تحریم سخت اقتصادی، در شرایط آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی اخیر ایران چطور امکان داره که این اصلاحات بتونه به مورد اجرا گذاشته بشه؟ خلاصه میکنم در یک جمله، همه اینها امکان داره، حتی لازمه که این کارها انجام بگیره، ولی نه در شرایط کنونی و نه در کوتاه مدت.
بسیار سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای فریدون خاوند اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.